سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. یان اگلند رئیس شورای مهاجران ناروی اعلان کرده که کار خود را با کارمندان زن در ولایت قندهار اثر گرفتند. در قندهار به گفته طالبان هبت الله خونزاده رهبرشان به سر می برد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آن که کارمندان زن افغان در شورای مهاجران ناروی اجازه برگشت به کار را یافتند، این اداره بین المللی امداد رسان کارش را در قندهار اثر گرفت. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده دیروز گفت که اعضای این کمیته می توانند اسناد محرمانه مربوط به خروج ماه آگست 2021 از افغانستان را مشاهده کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این کمیته گفته که مایکل مکال، نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، توافق را با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، به دست آورده که به هر یک از اعضایش اجازه می‌دهد تا اسناد و پاسخ وزارت خارجه و آن را مشاهده کنند. با گزارش رویترز، یک سخنگوی وزارت خارجه گفته که این وزارت همچنان معتقد است که تسهیلاتش بسنده بوده. در ادامه به نقل از او که نامش افشا نشده آمده که به مکال و گریگوری میکس، دموکرات ارشد این کمیته، اجازه داده شده تا اسناد را مشاهده کنند. او در بیانیه افزوده که برای حل این موضوع به اعضای دیگر کمیته اجازه میدهند تا اسناد را در وزارت خارجه مشاهده کنند. مکال در حال تحقیق در باره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. جمهوری خواهان و برخی دموکرات ها میگویند که هرگز گزارش کامل از عملیات هرج و مرج که در جریان آن 13 نظامی آمریکایی در بمبگذاری انتحاری در نزدیکی میدان هوایی کابل کشته شدند ارائه نشده. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده. نیروهای روس بند نووا کاخوفکا در دریای دنیپر را منفجر کردند. این را ناتالیا هومنیوک، سخنگوی نیروهای دفاعی جنوب اوکراین، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت. پیش از آن که هومنیوک این موضوع را تایید کند، ویدیوهای از تخریب این بند بزرگ در نزدیکی شهر خرسون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. هومنیوک گفت: من می توانم انفجار را تایید کنم، همه خدمات در حال کار هستند، وضعیت در حال نظارت است. و افزود که نیروگاه برق آبی توسط اشغالگران منفجر شد. الکسی دانیلوف، رئیس شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین، گفته که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور، برای بحث در مورد وضعیت جلسه اضطراری را فرا خوانده است. و جسد رابرت هانسن، مأمور پیشین اداره تحقیقات فدرالی ایالات متحده FBI، یکی از مخربترین جاسوسان در تاریخ آن کشور، در سلول زندانش در ایالت کلورادو پیدا شده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقامات زندان گفتند که جسد هانسن را به تاریخ 5 جون پیدا کردند. هانسن 79 ساله در سال 2001 دستگیر شد و به فروش اسناد طبقه بندی شده به اتحاد جماهیر شوروی و سپس روسیه اعتراف کرد. هانسن در سال 1979 جاسوسی را آغاز کرد و در حال گذراندن حبس ابد بود.
زن و زندگی.
خفه کم کرد، میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی
دیدن. جایزه خدمت گرفتی، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتی.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. استحکام پیوند زندگی زن و شوهری که با عقد نکاح شرعی صورت میگیرد، از لحاظ دینی و قانونی مهمترین رکن تشکیل خانواده مشروع و سالم دانسته می شود. اما در صورت عدم توافق و یا بروز مشکلاتی در میان زن شوهر و توأم رفتارهای خشونت‌آمیز در برابر زن که ادامه زندگی را به بن‌بست می‌کشاند و هیچ چاره برای برگشت دوباره به زندگی نرمال و محبت‌آمیز زن و شوهری باقی نمانده باشد، در این حال شریعت اسلامی طلاق را که منفورترین حلال‌ها گفته شده است یگانه راهی برای پایان بخشیدن به این زندگی ناکام زن و شوهری تعیین کرده است. اما طلاق چگونه شرایطی دارد و مرد در کدام حالات و زن در چی وضعیتی به درخواست طلاق و تفریق اقدام کرده می توانند؟ این سوال را از دکتر نورالله کوثر، یکتن از عالمان دینی افغانستان و استاد پوهنتون پرسیده ایم. وی گفت
و این امرأة خافت من بعدها نشوزا و ارادا فعزوهن. اولین کار موعظه و نصیحت متوجه ساختن مسئولیت هاست و موعظه نشد بسترها با هم جدا شوند. اگر این کار هم نشد سوم تعدیب است. اگر او هم نشد آخرین فرمان باز قرآن عظیمشان می فرماید که اونا را طلاق بتین. اگر فی البدیهه یک نفر در یک بار طلاق بته، این کار حرام و نامشروع مرتکب شده. بگویه که طلاق و طلاق و طلاق. شریعت اسلامی میگه که اگر طلاق میداد در ظرف 3 ماه در بر بگیره این پروسه طلاق، که در ماه اول یک طلاق بگذاره، سر زوم گذاری خانوادگی نمیشد، باز ماه دوم باز یک طلاق دیگه برایش بتن، 4 ماه یا بیشتر از او بگذاره، ولی طلاق 3 ماه نداده، باز هم شریعت میگه که چانس هست برای تجدید نکاح از یا اگر نیک نشد بار 3 باز یک بار دیگه هم برش گفت که طلاق هستی، پس ایزن برای همیش به نکاح مستقیم با این شخص حرام است تا مادامی که شخص دیگه او را به نکاح نکنه، او هم طلاقش بده و عدتش پوره شوه و بعد از او باید به شوهر اول روا میشه.
دکتر کوثر افزود طلاق خلأ طلاقی است که در آن زن به دلیل عدم علاقه و یا نارضایتی از شوهر در مقابل پرداخت مالی به او طلاق میگیرد، که این مال ممکن است عین مهر معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد. در این صورت زوجه میتواند از زوج جدا شود.
اگر طلاق طلب شده بود از طرف زن، او را باز خلع میگه در شریعت اسلامی، که زن یک قسمت از مال خود را یا مهر را برای شوهر پیشنهاد میکنه و شوهر قبول میکنه طلاقش را، باز در این صورت بر شوهر مهر واجب نیست، اما حق حضانت و حق عدت برای زن در چنین حالت هم محفوظ است. طلاق 3 عدت دارد. عدت خانمی که اصلا با او مقاربت صورت نگرفتن خلوت صحیحه، بالای این زن عدت نیست و مهر شام برایش نصف مهر پرداخته می شود. صورت که آمیزش به او صورت گرفته باشه، عدت از او امو 3 طهر است، پاکی که از قاعدگی است، و خانمی که حامله باشه عدت از او از حمل است. یکی از طلاقهای جاهلیت هم امی بوده که زن را معلقه میگذاشت. قرآن عظیمشان هر نوع اذیت را به بهانه طلاق بر زن حرام پنداشته. زن مجردی که طلاق برش داده شد، همه حقوقش متعلق به خودش میشه. کاری که در جامعه ما متاسفانه دیده میشود به عنوان انتقام از خانم، سند طلاق برش داده نمیشه و زن را اموتو معلق میگذارن. هیچ نفس حق نداره نفس دیگری را به غیر حق حبس کنه. از جمله غیابت های مسافرت، بندیخانه ها، امراض صعب العلاج، شریعت اسلامی اجازه میده که در چنین موارد طالبه تفریق از شوهر بکنن و شوهر اگر عذر معجه نداره شریعت اسلامی او را جدا می سازد. طبق قانون وی مذهب امام مالک رحمت الله علیه و فقهای معاصر همیش به او فتوا می دهند که اگر شوهرش تا 4 سال مفقود الاثر باشد، این خانم تا 4 سال بعد اهل بیت و خانوادهش یا قاضی حکم جدایی می کنه، بعد از یک عدت سپری می کنه و این خانم آزاد است، هر کسی که به شوهر بگیره بگیره. اگر شوهر اولیش دوباره آمد، نکاح شوهر اولی به حال خود باقی است با تحمل خساره و نفقه و غرامتی که باید به خانم بپر بپردازد، نکاح شوهر دومی دومات باطل است. اولاد هم متعلق به مو کسی می شود که از او است، چون نکاح اتومات از بین رفتم. اگر مهر پیش پرداخت بود حق خانم میشه، اگر پیش پرداخت نبود مستقیما ختم میشه مهر.
در نظر داشته این همه شرایطی، بان هم تعدادی از مردان آگاهانه و یا ناآگاهانه و با عدم در نظر داشته این باریکی ها صدمات جبران ناپذیر را بر زنان وارد می کنند. چنانچه در عرف جامعه افغانی بیشتر دیده شده است، هرگاه یک زن سند طلاق هم به دست داشته باشد، در کنار منفور شدن در جامعه و دید مردم، همواره با ترس و هراس از جانب شوهر سابقش زندگی می کند. یک تن از آنان ولایت بامیان که مدت یک سال می شود از شوهرش طلاق شده است می گوید با وجود قطع رابطه زن شوهری، او همواره در این مدت از جانب شوهر و خانواده او تهدید می شود.
یک سال زیادتر جدا شدیم از شوهرم، بازم تهدید میکنم زدی سی هر که اول روان میکنم مگه هر جای گیرید کردم من تر میکشم، مگه یک قدیده از دیگه مارسی کرده نمیتنید جای میرم مده تبی چادریم میرم، زیاد میترسم بخاطر در فامیل بزرر نرسنم پیاده خودیم. وقتی که ما جدا شدیم من افلاق داشتم، بسیار به سختی اول گرفتن از پیشم تا که گفت مکمه و چیزا رسید، تا پس مرا اولاد مدادم، مرم زجر داد، اولاد من زجر داد، زندگی با ترس مشکل است.
طبق قانون و شریعت اسلام صلاحیت طلاق به مرد داده شده است، اما هرگاه یک زن از زندگی پر از خشونت و شکنجه همراه با شوهرش گریزان و مجبور به اخذ تفریق شود، با چی یک سرنوشت مواجه خواهد شد؟ یک تن از زنانی که از شوهر خود طلاق گرفته میگوید دوری فرزندان و نداشتن اجازه دیدن آنها از سوی شوهر قبلیش خیلی او را رنج میدهد.
یک بچه این پیشش روی میل پنج ساله، بچه بزرگ من یک ماه میشه ندیدیم، دخترم دومی دو سالش که هست او رو هفت ماه میشه ندیدیم، یکیش دستش روی من است، یکیش هم دست خوش روی من، او ارمانو به گور ببری که تو اولادار به دست ما بگیری.
گاه تحمیل زندگی توأم با خشونت بر زن قبل از ازدواج، یعنی در زمان نامزدی هم صورت میگیرد. شاکره باشنده ولایت میدان وردک میگوید برای رهایی و آزاد شدن از قید نامزدیش، بر علاوه این که مجبور بود باج بپردازد، همواره تهدید می شد. باقی حرفا را از خودش در این باره بشنوید.
من تقریبا 6 سال پیش به یک بچه نامزد شدم، نگفتم بیا عرصی کنیم، باز نگفت نه تصمیم ندارم، چند سال دیگه منتظرم باش، فهمیدم که آدم هدفش زندگی کردن با من نیست، ساعت خود روز خود را تیر میکنم. ما خواهانی پس نامزدی شدم و وقتی محکمه باجه کردیم، قاضی محکمه ولسوالی بیشتر خودش طرف قرار گرفته بود، نگفت تو زن هستی، خودم سی دقیقه هم میتونم برای بچه باش پرداخت کنم که بچه رد به علاف ته بچه هم خودم را تهدید کرده بودم، خود قاضی را حد میگفت که ده هر جوری باشه تو به حیثیت میکنم میکشم، عروسی کردن نمیتونی، هم شرایط هم ترور میکنم. باز فیصله شد، قضیه خلاص شد، بازم مرا ایلگار نبود و شمارای مختلف مرا زنگ میزنه تهدید میکنه.
جا دارد بشنویم از برخی مردانی که حق طلاق را مانند یک حربه در مقابل زن استفاده می کنند و این مردان برای این کارشان چی دلیلی دارند. بسم الله یک تن از شهروندان افغان در این مورد نظرش را چنین ابراز کرد.
بخاطر چون سابقانا ناموزشان بوده، دوباره در جای میبینیشان که ایجان میشن، ناموز ما بود یک وقت نباید به جای به جای بگرده، مرد ببینه چه در یک سلامال برخورد خشن یا خراب برشنشان بوده، بخاطر از این که اونمو یک غرور داره، خاطر نمی یک گنانات سنتی افغانستان هست، ننگ غیرتشون اجاب نمیکنه، قبول نمیکنه. ما خودم هم دیدیم که تو تقریب کرده و برش گفته که دوباره تو حق نداری ازدواج کنی، حتی حق نداری که زندگی کنی.
از جانب دیگر طوری که دیده می شود مشکلات طلاق برای زنان به مراتب بیشتر از مردان بوده است و قرار معلوم مردان پس از طلاق بنابر شرایط فرهنگی در این کشور براحتی می توانند دوباره ازدواج کنند و به روال عادی زندگیشان برگردند، در حالی که برای زنان طلاق شده بازیافتن خود به زندگی نرمال به سادگی ممکن نیست. بیایید به صحبت های مردم گوش بدهید که در مورد طلاق نظریاتشان را ارائه کردند.
طلاق دادن به زن و ساختن یک خانم خودش غیرت نیست. شوهرها باید یک زندگی رو بر خانم های خود مهیا بسازن، ضرور نیست کنا پولدار باشن، اما لطف و خوش همه چیز از بین خواهد رفت.
اگر فامیل خوب باشد گذران کنه باشد. یک مرد در منطقه خود در گذر خود در بین خیش قوم همسایه باید که امون غرورش بجای باشد با این که نمون ننگ و غیرتش قبول نمی کنه که بازه و کچت سر بلند کنه.
صبر استم زن وقت طلاق میگیره او میتونه خود آبرومندانه مستقلانه بخوای پیش ببره، هیچ کس دیگه اجازه نداره که او را تهدید بکنه، سر از او حکم روایی بکنه.
جلوگیری از استفاده سوی برخی از مردان از حق طلاق و تلف شدن حق و مزنون قرار دادن زن در قوانین افغانستان چی تدابیری وجود دارد و این که در کدام حالات زن می تواند درخواست تفریق از شوهرش بکند؟ در این مورد از خانم مریم آگاه مسائل حقوقی بشنوید.
گرچه صلاحیت طلاق شرعا و قانونا به مرد داده، ولی زن وقتی که مواجه به ضرر میشه میتونه مطالبه تفریق کنه. ما انواع تفریق داریم که خانم مثلا شوهرش اضافه از 3 سال غایب باشه، شوهر بدرفتاری داره، لتوکوبش میکنه، تحقیر میکنه، مطالبه تفریق به سبب ضرر میکنن، تفریق به سبب عیب داریم، دیگه تفریق به سبب عدم انفاق داریم. خانمای متضرر چهارشون معتاد و مواد مخدر هستن، تفریق به سبب حبس است، شوهر اضافه از 10 سال محکوم به مجازات میشه و 5 سال سفری میکنن و میتونن مطالبه تفریق کنن. یه نوع تفریق دیگه هم به سبب لادرکی و مفقودی داریم که شوهر مرده و زندگیش گم است، میتونه خانم مطالبه تفریق کنه. اینا همه حق و حقوق است که قانون برای خانم داد. پدر معتاد است، مادر تفریق میشه، مادر قبول داره طفلاره، میگه من مزدوری میکنم، کلاشویی میکنم به خاطر تربیه و تعلیم اولاده. اگر در دوری حضانت باشه دختر تا تکمیل 9 سال، بچه تا تکمیل 7 سال، خود به خود قانون به مادر میده حضانت طفل. متکفل نفقه اولاد پدر است که پدر با حوالت نفقه داده نمیده، باز مادر قبول میکنه نفقه. اگر مدت حضانت مادر 9 سال و 7 سال تکمیل کرده بود، حالا باید قانونا طفلا به پدر سپرده شه و پدر میبینیم یک حالت هست که اصلا نمیتونه امون نفقه خود پیدا بکنه. اینجا مصلحت طفل در نظر میگیریم. این در حالت است که مادر باید شوهر نگیره، طفلا را سرپرستی کنه. اگر شوهرم بگیره از فامیل طفلا باشه، طفلا پیش مادر میباشه و اکثرا خانمای وقتی که اولاد داشته باشن راضی به ازدواج مجدد نیستن. سرنوشت طفلا را مسئولانه قاضی باید در نظر داشته باشه.
با گفته عبدالسبحان مصباح، یک تن از حقوقدانان افغان، زنان با آگاهی از حقوق قانونیشان می توانند از همه حقوق بعد از طلاق مستفید کردند. آقای مصباح از حقوقی که یک زن بعد از طلاق بر شوهر دارد یاد کرده می گوید:
آثاری که بعد از طلاق به جا میمانه، بسی بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق مسکن تا زمان عدت، دینمی مقتی زمانی مسئله نفقه بالای شوهر است. حق نسب طفل هم خانم این حق را داره که باید پدر بر از او حقوقش را بپردازه. ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را مربوط به شخصی میدانه که او ملکیت به نامش. مثلا خانم و شوهر با هم یک جا کار میکنه، یک خانه میخره، قباله خانه را به نام شوهر خود میسازه. در صورتی که مسئله جدایی مطرح میشه، ملکیت به نام کسی است که قباله به نامش باشه. خوب راه اینمی است که در جریان زندگی زناشوهری که یک مال به طور مشترک خریداری میشه، باید اسناد از او هم به طور مشترک نامگذاری شود، ولی بیشتر به سند دیده میشه. به خصوص که خانم ها باید به هر حالت از حقوق خود خود آگاه بسازه.
مشکلات اقتصادی زنان طلاق شده و مسائل ناشی از برگشت دوباره آنان به خانه پدر، طعنه ها و نیش زبان برخی از افراد خانواده پدری و محدودیت های آنها در رفت و آمد و همچنان برخورد ناشایست مردم و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیگاه از جمله مسائلی است که دست به دست هم داده موجب شتاب زدگی این زنان و ازدواج ناموفق دیگری می گردند. بیگم باشنده قلعه زمانخان کابل در این مورد از یکی از خویشاوندانش یاد می کند.
از خلاقشی من دخترش وقتی که عروسی کرد شایب یک سی چار اولاد کشد شوارش نتونست زن اولاد خواهرش او باتا کنه زن طلاق داد. وقتی که خانه پدر آمد برای زیر که زخم زبان میزد و نمیداد اولاده زیرش نمیموند قد از این فامیل هم روی خوب نمیکرد. قد این مردکه دیگه عروسی کرد یک دو مای سی مای که تیش به شوار دیمی سجبانه جویجا شروع کرد سرش هم با قول خود یعنی زن کسی سفرای سنگ پیدا کرد جگرش تکلیف پیدا کرد بازم همون غم و جنجال و تنهایی و بی سرنوشتی خودش و اولاداش نی بر بچه از باسانی که زن میتر نی بختر از روی باسانی کس میگره.
طلاق می شود ممکن شماری از آنها بتوانند از حق مهر یا میراثشان تا جای مصارف خود را تامین نمایند، اما تعداد زیادی از زنان طلاق شده با مشکلات زیاد اقتصادی مواجهند. خانم وجمه که از شوهر خود طلاق گرفته و اکنون در وزارت صحت عمومی افغانستان کار می کند از مشکلاتی که حالا با آن دست پنجه نرم می کند یاد کرده می گوید:
ما فکر میکردم که اگر شوهر خود جدا شدم شاید مشکلات زندگی من ختم شد، مگر دو چند مشکلات من زیاد شد. نه آدم داشت ما گشته میتونه، نه با کس گفته میتونه. از لحاظ اقتصادی زیاد مشکل دارم، من خودم وظیفه دارم، از سر ما تا آخر ما این ماشما به من کفایت نمیکنه. امیال سی طفل که من دارم، اونا مکتب میرن، لباس کار دارن، مصرف روزمره کار دارن، ما هیچ کفایت نمیکنه. خانه ندارم، من با مادر خود زندگی میکنم، یک خانم کارسی میکنه، دوباره پس خانه پدرش میه، بسیار مشکل میباشه. و اگر بیرون برای چهار طرف همسایه بچشم بد سعی میکنه، اما اون فکر نمیکنه که میزنه بیچاره چقدر مشکل داره. وقتی که من میرم وظیفه از طرف خانه زیاد ممانعت میکنن، یک ذره نوقت میشه، برادر از یک طرف قال مقال میکنه، مادر از دیگر طرف قال مقال میکنه که چرا نوقت اومدی، مردم ما را تا نمیده که زن کجا بود. مجبوریت اصلی ما را تو فکر نمیکنه. نمیال اگر من کار نکنم همین طفلای مرا کی نان میده؟ من چشم خدا به جیب کی بگیرم؟ اگر مثلا پیسا میداشم امیال چند جای من خودم رفتم که به من یک خانه بتین که مثلا من میام زندگی کنم. صاحب خانه میگه که تو مرد تو کجاست؟ باور کنین که اینا میالم مد از زندگی خود مشکلات زیاد دیدیم، از هر نگاه، از نگاه لتکو به خاطر خوش ندارم، تو آه که میکشم از سینه یک قسم درد بالا میشه، چی کنیم دیگه؟
علاوه بر این همه مشکلاتی که ذکر شد، از دست دادن همسر به خصوص در دوران جوانی و پیامدهای ناگوار طلاق منجر به بروز مشکلات روحی متعددی از جمله افسردگی در میان این گونه زنان می شود. توضیحات بیشتری را در این باره از حاجی محمد بشرپال، یکی از روانشناسان افغان، بشنوید.
یک رابطه که به عشق بنا شده است، اون از بین خامخواه یک تعداد اختلالات روانی به وجود میاره. خصوصا خانم ها از لحاظ عاطفی امتیاز خود از دست میده، از لحاظ اقتصادی از دست میده، از لحاظ فرهنگی مثلا از دست میده، از لحاظ اجتماعی از دست میده. گوشه‌گیری را اختیار میکنه، اشتهاش کور میشه، یک موضوع کوچک بزرگ میبینه، در خوابش اختلال ایجاد میشه، به صورت جسمی هم زیر تاثیر میشه، تصمیم نمیتونه بگیره. کلش جمع شما با یک افسردگی تشکیل میده. باز یک دروان طولانی را کار داره. خانم های آمدن که بسیار با زجر و عذاب ترا گرفته، اینا بسیار مشکلات دارن. بعضی خانم ها که اینجا مراجعه میکنه میگه که خانه ما هم اونجا بوده تا خانه را بدل کردیم. اینا هم یک ضربه عاطفی است، یک ضربه روانی است که کاملا محسوس است در زندگی این خانم.
عوامل چون ازدواج های اجباری و زیر سن، دخالت های بیرونی در زندگی زن و شوهری، مشکلات جنسی، خیانت، بدگمانی، اختلالات روانی، لتکوب و خشونت، اعتیاد به مواد مخدر و انحرافات اخلاقی می تواند از عوامل عمده طلاق و جدایی در میان زن و شوهر گردد. عبدالهادی صافی، عضو اکادمی علوم افغانستان، می گوید هرگاه یک زن مطلقه همه شرایط قانونی طلاق را بجا کرده باشد، صلاحیت دارد که سرنوشت خود را خودش تعیین نماید. وای توجه جدی علمای دینی را در راستای آگاهی برای مردم در این زمینه خواستار شده، می گوید
طلاق موضوع شرعی است که ای به شوهر سپرده شده و صلاحیتش از شوهر است. خلع موردی است که خانم یا در بدل مهر خود و یا در بدل یک مقدار پول حاضر میشه که از شوهر خود طلاق بگیره. و تفریق حالتی است که قاضی نظر به لزوم دید و مشکلات یکی از زوجین مشکلات بسیار حاد او را اجرا میکنه. اگر خانمی طلاق میگیره و عدتش پوره میشد، زنان طلاق شده یا بیوه‌ها صلاحیت دارند که سرنوشت خودشان تعیین بکنند. از لحاظ شرعی حاکم یا تطبیق کننده شریعت خود حاکمه است. اینطور باید زمینه سازی شود که این موضوعات جلوگیری بکنه. یگانه علت از این نبود امنیت و بیروری خود حاکمه است. این یک خاص روانی هم هست. کسانی که اینطور یک حادثه بزرگ در زندگیشان واقع میشن، مقدمن میشن. علما نقش بسیار مهم را دارد. حقیقت ها را با در نظر داشت مسائل دینی و منافع ملی ما مردم ما خبر شوند و او عمل کنند و این رسالت علما است.
این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدارتان.
میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شماشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما پوهان پروفسور یونس شفیق هستند که ایشان اصلا نباتشناس بوده، نویسنده چندین اثر علمی و تحقیقاتی در مورد نباتات می باشند. یکی از مهمترین کارهایشان همانا کشف روغن مشهور ارگان اویل هست که در سطح جهان شهرت بسزا دارد و اولین کار ایشان در افغانستان تهیه کلکسیون نباتات افغانستان می باشد. ما هرچی بگوییم کم است. بهتر است که از زبان خودشان بشنویم. استاد محترم، به برنامه میهمان آزادی خوش آمدین. سیب
سلام علیکم به شما و به تمام دوستان محترمی که صدای ما را میشنون، و امیدوار هستم که یک روز وطنمون به آرامی برسه.
در قدم اول ما از خود شما میخواییم بشنویم از دوران کوچکیتان، در کجای افغانستان تولد شدین، چطور تحصیلاتتان در افغانستان در وطن انجام دادین؟ بفرمایید استاد محترم پوهان پروفسور محمد شفیق یونس.
ما 4 دی 1316 در نوابات دی افغانان کابل تولد شدیم و پدر ما محمد یونس که متخصص کیمیا میگفتنش و استاد فاکولته استاد کیمیا در مکتب استقلال بود و مادرم هم نام ستاره بود دیگه، در این تاریخ تولد شدیم. بعد از او عمر 3 سالگی نه 5-6 سالگی بود ما رفتیم به پدر ما مقرر شد به حیث مدیر معارف هرات و لحاظا ما سنف های ابتدایی تا سنف 6 تا سنف 3 را در هرات خواندم و بعد از او باز آمدیم در کابل در مکتب استقلال شامل شدم که در سنف 5 مخصوص رو نبود که وقتی کادم در مکتب استقلال در زمان های قدیم میامد از آدم یک امتحان میگرفتن با سوی آدم تعیین میکردن و به همون سنف روان میکردن و لحاظ ایوازی که من در سنف 4 گرفتن شد و من در سنف 5 گرفتن. بعد از او بازون مکتب استقلال بودم و تا به سنف 12 و باز از سنف 12 از مکتب استقلال فارغ شدم، رفتم فاکولته دواسازی کابل. یعنی هر 4 سال فاکولته ما اول نمره بودم و بعد از او بعد از اینکه لیسانس خاله گرفتم دمو فاکولته دواسازی کابل بعد پویالای مقرر شدم در شعبه نباتات طبی. بعد از او همین بورسای فرانسوی تو گپا که می آمد دیگه یک مشکلاتی بود که من گفتنش چندان جرات هم نمی کنم، لیکن در زمان یعنی در سالهای 1960-62 این اطلاع من خدمت تان عرض می کنم، تا زمانی که هر بورس فرانسوی که می آمد اگرچه که من 4 سال مکمل اول نمره بودم اما بورس فرانسوی رو بر من نمی دادم.
خواستاد خیلی بالاخره با چطور تانستین که بورس بگیرین؟
بالاخره یک وقت شد که رئیس فاکولته ما را خدا مغفرت کنه، استاد ما بود، آدم بسیار خوبه بود، امو به تکلیف سرطان دچار شد و چون که خانم فرانسوی داشت آمد فرانسه بر تداوی خود، ایوازش یک استاد فرانسوی کار میکرد که او یک خانم بود مادمازل بیسان نامش بود، او ایواز رئیس فاکولته در آزادی کار میکرد و به مجرد که یک بورس فرانسه آمد برای من خواست در دفتر خود گفت که شفیق فقط یک هفته وقت داری که تو پاسپورت تو گپایت بگیری و از افغانستان برای، چرا که اگر پس دکتر سید آمد بازم بورس تو را لغو میکنم. گفتم خب، اون هم بود که باز خدا خیر بده کسایی که در وزارت خارجه کار میکردن با فرصت بسیار به سرعت زیاد برای من یک پاسپورت دادن و در نتیجه در ختم هفته من آمدم فرانسه، رسیدم در سال 1962. در 1962 که رسیدم در اونموجا اولین کار کردم، در زمانهای قدیم لیسانس فاکولته کابل فرانسه چندان قبول نمیکرد، لازم من مجبور بودم که سنف 4 فاکولته در آزادی در اونجا امتحان بدم. باز اونم امتحان دادم، خود اتفاقا کامیاب شدم، با ثبت نام کردم برای دکتری. ایران من خدمت شما عرض کنم که در سالهای 1962 تا سال بودم در اوجه تا 1968 برای خارجی ها دکتری دولتی داده نمی شد در فرانسه، یک دکتری می دادن که نامش دکتری یونیورسیتی بود. اونمون دکتری یونیورسیتی رو من در سال 1966 گرفتم، باز پس آمدم افغانستان و دمون فاکولته دواسازی برای یک سال بودم. یک سال بعد که سال 1968 شد یا 68 شد، 2 سال بعد چون که حکومت فرانسه اجازه داد که خارجی ها میتونن که دکتری دولتی بگیرن، در اون زمان باز همون مادمازل بود بیسان بر ما کمک کرد و بر ما یک بورس دیگر داد که من پس گیم در فرانسه دکتری دولتی رو بگیرم. ولازا پس آمدم فرانسه در 68 و تا و سال 1971 من دوم دیپلم دکتری خود گرفتم که دکتری دولتی بود، یعنی دکتری دکترای تکمی. باز همینجا بودم یک سال بعدش کانکور پروفیسری بود رفتم، همون کانکورم اشتراک کردم، در کانکورم اتفاقا من کامیاب شدم. باز در فاکولته دواسازی نانسی در فرانسه به حیث استاد مقرر شد.
خیلی یک وظیفه بسیار خوب و آلا در فرانسه به دست آوردین. باز چطور شد که به افغانستان برگشتین استاد؟
پدر مرحوم آمده بود در یک سیمینار در فرانسه و من رفتم از پاریس آوردمش خانه ما و یک در روز هم ترا خانه ما بود یادیاتر. باز یک روز صبح سر چای برام گفت بچه‌م اگر تو امروز دکتری داری و پروفیسر هستی و من چون در فاکولته دواسازی یک مملکت خارجی کار میکنی، این همی کلش از خیرات مردم افغانستان است و چی یتیم باشه و چی بیوه باشه و چی کل مردم افغانستان، تو از واقع قرضدار هستی، چرا تو در اون مملکت فاکولته را خواندی و بعد از اون مملکت تو آمدی دیگه تحصیلات کرد؟ این حال من بر تو میگم که تو از مملکت خود قرضدار است. اگه میری دلت، اگه نمیری در زندگی تان من غرض ندار. بازم بود که ما و خانم مفیزه جان مشوره کردیم و بالاخره در سال 1972 ما فیصله کردیم پس بیاییم در افغانستان. آمدیم در افغانستان، باز در اوجه کراز معلوم دادم فاکولته دواسازی بودم، اونجا ما رو به حیث پوانوال گرفتن در حالی که من در فرانسه پروفیسر بودم. بازونه اون بود که سفارت فرانسه ندیگه خبر شد و دو نفر بودیم که در این مشکل دچار بودیم، یکی مغفرت کنه خداوند جنت برین جایش بگردن عثمان هاشمی بود، یکی من کردیم و دکتری دولتی داشتیم. در اون زمان در افغانستان کس دکتری دولتی و پروفیسری و ترگپا نداشت. بازونه اون بود که ما رفتیم در سفارت فرانسه گفتیم ما در فرانسه هستیم، ما پروفیسر بودیم، اینجا ما رو پوانوال گرفت. بازمون بود که قرارداد ما بین وانتون کابل و وانتون های فرانسه همی بود، کسایی که از جمعن اگر پروفیسر باشن اینجا پوان گرفتن نشنون گویا پس اینا با ما اینا رو پس اثر استخدام میکنیم در فرانسه. بازمون بود که خدا مغفرتش کنه عثمان هاشمی و ما عزیم و پوان شدیم. باز باید پوان دیدیم فاکولته دواسازی کار میکدیم و در زمنان من در چندین جای دیگه کار میکدم تا زمانی که حکومت مرحوم داود خان تنها در اون فاکولته دواسازی بودم. لیکن وقتی که حکومت شاهی سقوط کرد، باز وقت داود خان مرا گرفتن رئیس شرکت دواسازی اخست مقرر کردن و رئیس شرکت نباتات افغانستان بودم و زنن در روزای سه شنبه می رفتم در وزارت داخله شعبه جنایی، اونجا یعنی موضوعات چیز نامشی که قاچاق تریاق کنه تو گفا بود، اونها رو من تشخیص میکردم که قاچاق هست یا نیست یا دیگه موضوعات جنایی بود. اونم اونجا بودم تا به وقتی که حکومت های افغانستان داود خان مرحوم به شهادت رسید و رفت و یعنی رژیم کمونیستی آمد در افغانستان. در اون وقتی که ما را اسرار میگفتن و اونا مترقی بودن، بازمو بود که ما اول از شرکت کمپانی دواسازی اخس موقوف شدم، دوم باز از شرکت نباتات موقوف شدم، بازمو چی بودم منطقه در وزارت داخله هنوز هم میرفتم. بازمو جا که از شاگردهای سابق من رئیس جنایی بود و یک روز آمد برای ما یک کاغذ گرفت نوشته کرد که استاد شما را بار سیام حکم گرفتاری تان گرفته شده داده شده و از این دفعه شروع ما را گرفتار کردن، پس از هر آزاد نمیشین، شاید هم بکنند. این من شو بر یک موتر جیپ روان میکنم همراه یک درایور، اونمو را گرفته و گروه اینال برادر در موسه امو که آدم که در زمان پرچمی ها رئیس جنایی بود، من نامش نمیگرم، نمیخوایم اگرچه که پرچمی بود یا نبود معلوم نبود، خلا مقصد رئیس جنایی که بود مانایشید که مثلا روی اعتبار کرده نمیتونست. من گفت پس در مقدش نشته کردم من کار نکردیم که بترسم. و اما پیش از اون باید بگویم که دو دفعه من را امو پرچمی ها بردن در خواد و لطکوب کردن و تو گپا کرد که کار میکنیم چی میکنیم چطور چنان است. بالاخره باز خواد بردن و لطکوب کردن دو دفعه، لطکوب کردن و توهین کردن و چی میخواستن ما بگویم ما چی میکنم، یعنی کتی مجاهدین خیلی کار میکنم یا نمیکنم. اون اون بود که خب ما کتی کس مستقیما به تماس نبودم، هیچ کاربار و دکتر یک آدم بی‌طرف بودم. خب من نمیفهم با چرا چی گپ شد که باز مرا پس آزاد کردن. هم هر دو دفعه یک تلفن آمد و بعد از اون تلفن مرا گفتن تو آزاد هستی. از این برآمدم به اندازه من لطکوب شده بودم که در اون زمانا ما برادر عزیز سیگرت کش بودم. برآمدم رفتم در اون پیش روی محسن نسوان یک دکان بود که سیگرت بگرم بکشم. من خیال من که سیگرتم در موجه مانده. حالا دست من در جیب میکنم پیسه بتون، دیدم قطعی سیگرتم در جیب من. اینه قدر من لطکوب شده بودم که محافظه خود از دست داده بودم. باز بالاخره خلاصه ای که امون شو امون شاگرد قدیم من یک شاگرد دیگه مرا که وام در وزارت داخله عسکری خود تیر میکرد امرای یک موتر روان کرد که ما را ببره تا پاکستان بازازج خود ماجرت کنیم. باز اون امون بود که ما او را گفتم بچه ما کار نکردیم که بترسم مرا که بندی مندی نمی کنه برو من چرا سر از امون چیه که بار بود مرا می بردن شاید مستقیما در چیز پلچرکی. بدونه بود که خلاص شد رفت و یک چند روز بعدش ما و خانم همراه اولادا تصمیم گرفتیم که برای بیاییم مهاجرت کنیم. بدونه بود خود ما برآمدیم و از پای پیاده از رای لوگر آمدیم در پاکستان و باز ده ما در پاکستان بودیم. بازوش دیگه ما رفتم یک روز سفیر فرانسه را در دفتر چی دیدم در دفتر افغانه امو مرا گفت که تو چی کار هستی؟ من گفتم این کارا بودم این کارا. اوی گفت خیلی اینجا چی میکنی؟ بیا دفعه سفارت درخواست بده که ما تو رو فرانسه روان. ما هم رفتم یک درخواست دادم و باز امو بود که ما آمدیم به رئیس پناهنده در فرانسه. باز این سال 1985 بود. یعنی در اینجا که رسیدیم باز شش ماه ما بیکار بودم. یک روز در اخبار خواندم که امو انستیتوت اروپایی ایکالوجی اینجا یک نفر میپاله بعد از اینکه از حیوانات لابراتوری هم خودشی کنه و فضای خانه پاک کنه و حیوانات خانه رو پاک کنه و تدرپا که یک نظافتکار کار داشتن. باز من خود چون بیکار بودم پناهنده بودم آمدم در اونجا کار میکنم. همون کار گرفتم برای از اینکه خود یک معاش زیاد نبود یک کارگر رو میکنم که پیسه بود و مقصد از معاش سوسیال خلاص شد. بودم اونجا من کار میکردم یک روز یک کس آمد که اصانه باز من فهمیدم که یه آدم پروفیسر یهود بود. یه آمد و من را پرسان کرد که تو کی هستی و چی کار هستی؟ من گفتم اینجا من آمدیم. آقا گفت تو همینطور ایوانات خودشان پاک کردی قفصهایشان اتراک فقط بودی در رگ خونت باشه. باز من پرسانش کردم گفتم ببخشید شما پروفیسر هستیم؟ گفت بله من پروفیسر فلانی باکتریولوژیستم. باز همون بود گفتم من هم دو دکتری دارم و پروفیسری دارم لیکن نال من در مملکت شما پناهنده هستم. اینمی اولین کار است که من یافتم این آمدم گرفتم خلاص اینجا کار میکنم لازه ایوانات هم از حالا همراهشان کار کرده بودم. باز همون بود که یادم من گفت تو دیگر کار خلاص دی بیا بالا در دفترم. باز من رفتم در دفتر رو بازم کل سوانه خود رو برازی گفتم. این آدم بسیار اگه آدم شریف بود اگه آدم خوب بود اگرچه کنه میگم که یهودا دشمن مسلمان هستن مگم خو یهود تا یهود هست مثل که مسلمان تا مسلمان هست. بازونه بود که این آدم بر من گفت یک هفته بعد بیام تمام باز کارت دارم. باز یک هفته بعد رفتم اینمی آدم تمام نشرات مرا که در فرانسه و در امریکا و در روسیه و در مچم در آلمان و در اینجا نشر شده بود نشرات علمی مرا کل از یار فوتوکاپی هایش جمع کرده بود پیدا کرده بود. اینا را مرا دادم رای یک فرمه گفت اینی فرمه را خانه پوری کو اینی ها را زمین مشکو برو در اینجا در کنکور اشتراک کو و تو باید بری در یونیورسیتی استاد باشی در چی آمدی حیوانات جمع نیکنی. باز من همی کار را کردم باز اتفاقا در اون کانکور هم کامیاب شدم و خود آمدم در فاکولته فارمسی نانسی استاد مقرر شدم. باز اینال اونجا ما در اکشار دیگه فرانسه بودیم که مثل میگنش در اونجا اولادای من در مکتب بودن و خانم مامدم اونجا در یک مکتب کار میکرد و دیگه نمیشد که من هر روز بروم نانسی باز پک بیایم 80-90 کیلومتر بروم بیایم باز من خود رفتم درخواست دادم تبدیل کردم در فاکولته ساینس شهر مصر و اونم اونجا بودم برای بچه 20 سال 25 سال یا 28 سال به عیس پروفیسر کار باز اونمو بود که یک زمان من مریض شدم تکلیف قلبی پیدا کردم و بعد از او باز دیگه توانایی تدریس و این مراقبت از دکتری های من پیش من هر سال 4 نفر دکتری میگرفت و ماستری میگرفت و درس های دیگه میدادم تو گپا یه تواناییش نبود درخواست کردم که من هم تقاعدی من بتن چرا در فرانسه یک قانون است که پروفیسر ها را به عمر شاید که قانونیست تقاعد نمیتن و پروفیسر باید خودش درخواست تقاعدی خود کنه در عمر که دلش شد من اون وقت 72 ساله بودم بازمی تقاعدی خود خواستم و اونا قبول کردم باز پس آنها یک چند روز بعدش یک مکتوب بر ما اومد از وزارت تحصیلات عالی که اگر شما امی ریسرچ ادامه میتین ما بر شما امو رتبه پروفیسر امیریت میتین پروفیسر امیریت یک رتبه بلندترین علمی فرانسه است باز ما گفتم چرا که نه باز اونم بود که تا به 8 سال پیش من 7 سال 6 سال 7 سال پیش میرفتم به افتخاری کار میکردم به عیت پروفیسر امیریت و پی همی با شاگردهای ما بودن و دکتری میگرفتن و ماستری میگرفتن تو دفعه باز اون بود که دیگه یک عمله دیگه قلبی سر ما آمد و دیگه بعد از تواناییش نبود او را ایلا کردم یعنی 6-7 سال شد در خانه هستم این حال زمی خانم که آدم خود را مصروف نگاه نکنه گفته مردم دیوانه میشادم لازم من تمام روز مصروف خود نگاه میکنم کتاب نوشته میکنم کتاب نوشته میکنم سر افغانستان و سر نباتات فرانسه و سر با دولا زیادتر من کتابایی که نوشته میکردم متوجه همون علومی بود که من خودم خوانده بودم مثل ماستری داشتم در مثلا در نیکولوژی تیبی یعنی تشخیص آفات تمارقی و تداویشان سریز گپاس کار میکردم باز بالاخره یک زمان نباتات و تگپا کلش سر افغانستان و سر فرانسه و کلش خلاص شد ما هم دیگه باز گرفتم به حساب یک مسلمان کوشش کردم که موضوعات علمی که در قرآن مجید است اینا را بررسی کنم و دمی مسائل باز کتاب نوشته کنم و از آزاین دینمی کار خود مسئول ساختیم آخری کتاب من که بخیر انشاءالله تا یکی دو ما از چاپ نبرایه عنوانش است موقف جانوران در قرآن مجید خلاص دیگه نمیده در دوام داده میرم تا کنم دست
استاد محترم بسیار خوب موضوع گفتین از آخرین موضوعی که شما گفتین میخواستم یک سوال بکنم ویس که در قرآن کریم جایگاه نباتات چطور است ایرام سرش مطالعه کردین
بله ما اول خب ایرام خدمت شما عرض کنم که وقتی که من خرد بچه بودم خداوند مغفرت کنه پدر مرا بر ما و خوار مرگون همین قرآن مجید با تفسیر و ترجمه یاد داده بود یعنی من وقتی که عرضی ما در حدود 10-12 ساله بودیم یک روز پیشوری خود ما رساله کرد و بچه منال شما اسلام و قرآن فهمیدین بعد از اینش مغرض ندارم شما میدانین کارت بازونه بود که یعنی یاد داشتیم یک روز رفتیم با من روزای جمعه خدا مغفرت کنه خسار مرا در هر جمعه همراهش می رفتم در نماز جمعه یک روز رفتیم و اونجا امام صاحب مسجد بعد از نماز خطابه می داد اونمون گفت که یعنی شما برادرها سیر نخورین که سیر حرام است و چون که من قرآن پاک می فهمیدم خبر داشتم پسان بعد از خلاص شد من خیستم گفتم که من و شما احترام دارم بسیار از اون خاطر پشتان میم نماز میخوانم لیکن همی در سوره آیت 61 سوره بقره همی سیر ذکر شده به حیث چیزی که حضرت موسی علیه السلام از خداوند بر قوم خود درخواست کرد وقتی که در سرای سینا سرگردان بودن حرام گفتن شما به کدام حقی را حرام میگید ملای تومسه برمان گفت مردم در مجلس دارن گفتن این بچه را بزنین کافر شده باز این کل مردم تکمه ریختن مرلت و کب میکردن و به هر صورت بریختم از پادشان دیگه اون از اون وقت ما فهمیده بودم که یک باید آدم قرآن مجید ببینه گپا چی گپ است. و لحاظا وقتی قرآن پاک ما خوانده رفتم دیدم که تعداد نباتات در قرآن مجید زیاد ذکر شده و لحاظا علاقمند شده ما، چون که مسلک ما مسلک نباتات بود. این حال باز من تفاسیر و تراجم مختلف قرآن مجید به زبان پشتو و فارسی و انگلیسی و فرانسوی خوانده رفتم، دیدم که این حال دمی نبیر و تفسیر نامای نباتات اشتباهات است. مثلا انی سیر که من پیشتر خدمت شما عرض کردم که چیز سمیر بعضی از مفسرین، خصوصا مفسرین افغان، این انی سیر یکیش سیب گفته و یکیش مچم ترکاری گفته و یکیش یک چیز دیگه گفته. خب وقت باز من گرفتم یک چی نوشته کردم، یک مقاله بگویم مقاله بود یک چیز رساله خارج نوشته کردم که امی اشتباهات در او اینال در اونمو بدبختانه اما آدم های بسیار معروف از افغانستان اشتباه کردن. از اون جمله میتونم بگویم یکیش دکتر ستار سیرت است که در مصر درس خوانده و زبان عربی را صحیح میفهمد و لحاظا امی اشتباهات کنات تر بودن در تراجم تفاصیل چند نین سپاری اول قرآن شریف که اینا تعبیر تفسیر کرده بودن ما در اون وقتی اشتباهات گفتم باز این کدام کسی پر از او گفت و همون رساله ما در امریکا چاپ شده بود در انتشارات فریمانت، شهر فریمانت امریکا، فقه اسلامی که آمرش آقای مجددی بود اونمون آدم ایره نشر کردن باز خبر شد و چیز از پس برای من یک چیز دیگر نوشته کرد. بازمون بود که یک روز آقای مجددی بر من تلفن کرد خدا شما جواب وزیر میتن یا نیم مجدستم برادر ما وقت عزیز ندارم ولی یک گپ گفتیم، ما حقیقت گفتیم کس قبول میکنه نورالانور که نمیکنه پناهش به خدا اونمون حقایق است که ما بیان کردیم. این حال ما وقت خود زایی نمی کنم که من تمام او یک چیز نشته کنه باز من یک چیز دیگه نشته کنم باز یک چیز دیگه نشته کنم من یک چیز دیگه لحاظه ای قرار من نمی کنم. با در نتیجه بالاخره ما یک دمی آواخر انتشارات بامیان که امو چیز است از افغان هاست آقای عارف عزیز آمر از روی انتشارات است یک کتاب نوشته کردم که عنوانش از بررسی و تعبیر و تفسیر قرآن کریم از دیدگاه علوم معاصر و اونمو بود که این کتاب در حدود 200 صفحه است. یعنی معنایش ایست که تعبیرها و تفاسیر یعنی همی غلطی نمه قدر بوده که 200 صفحه شده. این حال بسیاری از این خصوصا افغان ها چی کردن؟ یک آدم پاکستانی قرآن مجید ترجمه کرده، فرضاً تفسیر کرده، تعبیر کرده. این حال افغان ها در پشتی کتابشان نوشته است که به استناد ترجمه اردو از فلانی، یعنی اینا خود متن قرآن مجید نخوندن و تفسیر و تعبیر کنن، اینا یک ترجمه یک پاکستانی را گرفتن و نمور به فارسی آوردن، به فارسی افغانستان. اینی گفاره لازم من این کارا را نکردم. راجع به نباتات افغانستان هم بسیار زیاد کار کردم.
در قرآن کریم غیر از سیر دیگه کدام نباتات هست؟ یعنی در پالی نباتات دیگه مثلا دیگه چیزا هست؟
در قرآن مجید معلومدار گپ هست در حدود 40 نبات ذکر شده که از جملهش معلومدار نباتات غذایی هست. مهمترین جون انار هست و کیله هست و مچم خودگه حال نال نامایش من
زیتون و انجیر و اینا نیست؟
بله زیتون انجیر، بله چطور نیست؟ زیتون هم هست، انجیر هم هست. خب باز خصوصا زیتون به حیث یکی از نباتات، زیتون و انار و انگور و اینیا به حیث نباتات بسیار مفید و به اصطلاح جنتی تذکر داده شده. باز نال بله معلومدار خورما هم غیر از اینکه درخت خورما که یعنی ثمر بخش است یاد شده، حتی به نام لینه درخت خرما که نو سود میکن تا یک متر قدش نرسید امام ذکر شده. ولی خرما خوینا حالا گفتم تمام نباتات که ذکر شده در دود 40 نبات است، پیاز است و سیر است و بازنگ است و مچم عدس است و خردل است و نمیفهم این خرما است و انگور است و زیتون است و خودگه و غیره دیگه از اینا رو بود مدام کتاب شهر نباتی شانه، شهر نباتی شانه و نامای عربی و نامای فارسی و نامای ترکیشون هم نوشته کردیم و مطالعه کردن. دیگه امیدوار هستم که مورد علاقه شان قرار گرفته باشه.
شنوندگان نهایت محترم برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی، شما قسمت اول صحبت ما را با پوهاند دکتر شفیق یونس، نویسنده چندین آثار تحقیقاتی درباره نباتات را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در برنامه های آینده رادیو آزادی تعقیب نمایید. تشکر از توجهتان.
Yeah.